أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه عبارت جناب مرحوم صدر المتعلمين علیه الرحمه در اسفار بدین صورتی که می‌فرمایند حفظ در تشکیل اعضا و صور اعضا اون قدرت و توان رو نداره که خودش مستقلن بخواهد کاری رو انجام بده، مگر اینکه از باب اینکه طاعت و در خدمت خدای امر خدای متعال هست این امور را انجام میده. بعد میفرمایند که چگونه بخواد نفس این کارها رو خودش مستقلن به کار بگیره و انجامش بده در حالی که نفس در تشکل اعضا در قایت عجز و نقصان و نقصه. ولذا فرمودن که لا یملک الانسان حین اذن لنفسهی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، که نفس انسان در این هنگامی که در تحت ملکوت عالم و حق سبحانه و تعالی که مصور صور است، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، دارد به توسط نفس کار انجام میده. در این هنگام نفس برای خودش نه نفعی داره نه ضرری و نه موت و مرگی داره و نه حیاتی، اصلا هیچ به نفس مرتبط نیست. یک پارچه حق است که تجلی کرده است. اینها بیان توحید افعالی روایات ماست. و فاعل و حاضر تشکیلات و تصویرات و ترتیبات لابد ان یکون صانعا حکیما و مدبرا علیما، که اونی که این شکل ها را این همه اشکال و صور را درست می کند، این همه صورت ها را تصویر می کند، به عکس برداری در می آورد، ترتیب بین صور ها را مراعات می فرماید، باید قهرن اون صانع حکیم و مدبر علیم باشه که اینها را داره انجام میده. پس یک پارچه کل موجودات صورشون، بافتشون، ظاهرشون دارن حق رو نشون میدن که حقیست که دارد در اینها تجلی میکنه و صورشون را احداث میکنه، ایجاد میکنه، سپس به اینها حیات میبخشد، بقا میدهد که برای همیشه یا برای تا هر مدتی که نیاز باشه تشکیل صورشون، حیاتشون ادامه پیدا کنه و بقا داشته باشه. حالا در صفحه 78 دیگه مطالعه بفرمایید عبارتها را، وارد بحث قوا می شوند به صورت خیلی گذرا و خلاصه، که می‌فرمایند برخی از دانشمندان پیشین قائل به قوه مصوره بودند. بعد شروع به توضیح می‌فرمایند. در انسان آقایان حکما در بحث نفس فلسفه قائل به اعضا و جوارح و قوایی شده اند که سلطان این مباحث را جناب مرحوم ابن سینا در شفا مطرح کرد و مرحوم صدر المتعلمین هم در جلد 8 اسفار این بحث را به صورت مبسوط آوردن، بحث قوایی که در نفس مطرحه، منتها بیشتر توجهش در اونجا روی قوای ادراکی انسان، شبیه قوه خیال، قوه حس مشترک، قوه مصوره، قوه متصرفه، قوه متفکره، قوه عاقله، مثلا قوه حافظه و همینجور فرمایشات خیلی زیاد. الان چون در قوس سعود هستیم، قوایی را که مربوط به بخش نباتی بدن انسان هست حرفش به میان آمد. بعد محضر رسونده ایم که انسان در مرتبه بدن و فوق بدن قوای مختلف داره، قوای نباتی داره، قوای حیوانی داره، قوای انسانی داره. الان این چند قوهی که داریم میخونیم همه به عنوان قوای نباتیه نفسن در مرتبه بدن، بالاتر از اینها قوای حیوانی هست. قوای نباتی را که مربوط به خود جسم انسان و بدن انسانه ربطی به ادراکات نداره. اینها قوای نباتیه به منزله لشکریان قوه عملیه نفسن که عرض کردیم. حالا الان فعلا خلاصه است، والا باید بحث قوا را به صورت مبسوط طرح بکنیم. میشه انشاءالله. نفس که میخواهد در جسم، در بدن به عنوان جسم تأثیر کند و عمل کند، در جسم تأثیر کند و خود جسم را به عنوان بدن خودش نگه داشته باشه، اون بحثی را که در چند جلسه قبل گذروندیم که اگر جسم به عنوان جسمیت باشه، قوا به عنوان در تحت تسخیر نفس نیست. اگر جسم به عنوان بدن باشه، در تحت تسخیر نفسه. و نفس که میخواهد بدن را مسخر خودش قرار بدهد، باید بدن را نگه بدارد، بدن را حفظ کند. برای حفظ بدن، چون که بدن دارای اجزا هست، به تعبیر ما تشکیل یافته از سلول هاست، اینها همه تغذیه میخوان، تغذیه مادی طبیعی، ولذا در نفس قوایی هستن که این قوا به عنوان قوای نباتیه و برای محفوظ موندن جسم تا اون مدت مقرری که، و خود این قوا هم حالیشو نمیشه تا که اونها مشغول کارن. یکی از اونها قوه قاضیه است که حالا عبارت اگر دارید صفحه 78 را نگاه بفرمایید. آدرسم نوشتم تو این حواشی، اسفار جلد دوم صفحه 54 53 55 بله، فصل 25 نمط سوم اشارات، در جلد هشتم فصل چهار باب دو صفحه 53، باب سه صفحه 78، صفحه 128. خیلی اینها دیگه بحثایی است که در مورد قوا شده. آدرس ها در کتاب های آقا هم فراوان داریم، در فهرست موضوعی همه را جمع کردیم، آماده است. حالا انشاءالله در معاصر به عنوان یکی از مؤثرها و لطائف قرار میگیره به لطف خدا. بحث قوا طولانی. قوای نباتیه یکی از اونها قوه قاضیه، قوه قاضیه با غین و با دالزال به معنای قوه قضا دهنده، اسم فاعلیست دیگه، قضا دهنده. این قوه قضا دهنده کارش اینه که به تعبیر شریف آقا در ماده قضا تصرف میکنن و به هر عضوی به فراخور اون قضا میده. خیلی این کارش عجیب. نون و آب را، بله، برنج و سبزی را، اینا همه را جنابالی روی سر سفره می نشینی و اینها را به طرف دیگ شکم روانه می کنی. اون وقت اون بنده خدا، اینها اجسام گوناگون، جنس های مختلف، که یکی از گرفتاری هایی که قوه قاضیه باید بکشه اینه که این قضاهای گوناگون رو چجوری تحلیلشون کنه. به آخه شوخی نیست آقا که شما الان یک کارخانه دارید، کارخانه ریختگری. این کارخانه ریختگری با یک مواد خاص کار میکنه. اگر بخواهید این کارخانه ریختگری را که با ماده خاصی کار میکند موادهای گوناگون رو بریزی آدم توش و چی در میان و اون کارخانه چی کارش کنی مثلا؟ بله، اما قربان کارخانه بله بدن انسان و شکم انسان که سبزی با پلو اینا چجور با هم دیگر تناسب دارن؟ هم جنس نیستن که. نان بله با آب و اینا جنسیت ندارن و همینجور فضاهای گوناگون. و اینه که در روایات ما به ما فرمودن که یه جور غذا بخوری، یک جور. این خیلی به نفع نفسه، خیلی به نفع بدنه، برای اینکه نفس تا این غذاهای گوناگون را اینها رو مشابه هم کنه و خون را از این غذاها بسازه، از این غذاهای گوناگون، و در دیگه شکم اینها را بتونه حلش کنه، هضمش کنه، هم جنس نباشن در هضم خیلی بدن مشکل پیدا میکنه، اما هم جنس باشن زود هضم میشه، قوه قاضیه زود در ماده غذا تصرف میکنه و به بدن میرسونه. حالا فرمودن یک نوع باشه، چند جور غذا خوردن گرفتاری پیش میاره اصلا، و دیگه نوعا زخم معده ها و این گرفتاری های امعا و احشا و اثنا عشر و امثال اینها زیر سر همین غذاهای گوناگون خوردنه، به خصوص بعد در مازندران ما که مردم بندگان خدا مقیدن و خیال میکنن که چند جور غذا بردن به مهمون خیلی احترام کردن، باید این که مهمون رو بیچاره کردن. حالا او بنده خدا هم شاید چند جور غذا درست بکنه که اگر در بین اینها یه غذایی مطابق با میل مهمون بود بخوره، مهمون هم خیال میکنه که چون همه را بردن باید همه را بخوره و دیگه خلق شده، مخلوط شد، اشتباه پیش آمد. مهمون فکر میکنه که هرچی را بردن باید بخوره، و صابخونه هم شاید به فکر این باشه که نه چند جور درست بکنیم که اگر این یکی میلش نبود اون یکی را میل بفرماید، اشتباه شده. اینها خسته کرد ما را عزیزان، باید به یک نحوی خودمون را از این امور نجات بدیم و تصمیم گرفت آقا با غذاهای گوناگون جنگیدن، با دوست نامطلوب جنگیدن، همه غذا هستن دیگه، با معاشرت های بیرا بی مربوط بی تناسب جنگیدن، ای دیگه در حدی که رابطه شرعی قطع نشه همون اندازه کافیه و بیش از اون اندازه به ما دستورم ندادن. بعضی بندگان خدا خیال میکنن صله رحم به این معنا است که من هر روز برم خونه عمه، هر روز برم خونه خاله، هر روز برم خونه دایی، هر روز خونه برادرم مادرم که به سر بزنیم آقا صله رحم بشه. صله رحم میگم واجبه بچه، اینطوری نه خیر آقا، وقت صرف کردن، وقت خودت میگیری، وقت مردم هم میگیری، دیگه نگفتن آقا که به اندازه باشه که از همدیگر اطلاع داشته باشیم، خیر خواه همدیگر باشیم و بدونیم حالات همدیگر چه میگذره. اگه احیانا یه وقتی کمک چیزی داشتیم به هم دیگه نه اینکه آقا وقت خودش اینا بگیره که برحال با اینها جنگیدن نیاز، آقا جان با غذاهای گوناگون جنگیدن لازمه و به خصوص برای بنده و شما دیگه شب چند جور غذا خوردن سمه، اصلا خداییش سمه، بله سمه دیگه. پس اگر میخواهیم انشاءالله در مسیر هستیم و به راه بیفتیم و بالاتر بریم، روز به روز بر رزق معنویمون افسوده بشه دیگه، اینها نباید باشه ها جان دیگه. خیلی حرف طول میکشه و بعد میریم به جاهای دیگر. یکی از اونها قوه قاضیه است. این قوه قاضیه به هر عضوی به اندازه اون عضو قضا میده، نه کم بده و نه زیاد. مثلا به چشم یه جور قضا میده، اونم تازه به هر کدوم که قضا میده نوع قضاهاشون هم گرچه همه خونه اما به فراخور اینها مطابق با بافت و ترکیب اینها، چه عجب وقتی قضا میره برای چشم مزاج خاص پیدا میکنه، وقتی میره برای گوش مزاج مخصوص پیدا میکنه. اون مزاجی که در قضای گوش حاکم میشه، اون مزاج در قضای چشم نیست، در قضای زبان نیست، در قضای مثلا فرد دیگر اعضا و جواره نیست. هر کدام وقتی وارد عضو شدن مزاج پیدا میکنن. و اگر بخواد قضای انسان مثلا شاید یه غذایی رو بخوره، با یک عضوش با مزاج اون عضو بخوره، با مزاج عضو دیگه نخوره، و میبینی کار خراب میکنه. شبیه این که فرض دارو طبیب بده و این دارو با مزاج اون عضوی که مریض هست سازگاره و چشمش درد میکنه فلان چه، و بهش مثلا داروی ضد درد بده، اما این یکی با معده نسازه و جای دیگر رو خراب کنه. برای اینکه هر یکی از اعضا مزاج دارن، هر یکی از اعضا جداگانه مزاج خاص دارن. الان مثل اینکه جناب علی یه مزاجی داره که یه غذا با تو میخوره، اما اون غذایی که تو خیلی دوستش داری، با بدن سازگاره، خیلی هم علاقمندی، یکی دیگه میگه نه خیر من اینو دوست ندارم، من این مزاجم نمیخوره. حالا نه تنها جناب علی نسبت به دیگری یک مزاج داری، بلکه در کشور وجود تو هر تک تک اعضای تو مزاج خاص دارن، هر تک تک اعضا، و غذاهای گوناگون مزاج بدن رو به هم میزنه. مزاج به هم بخوره دیگه گرفتاری ها پیش میاد. و همونطوری که به عرض محضر رسوندم، چه عجب که در این وادی هنوز طب وارد نشده، طب جدید خیلی تو این وادی حرف ندارن، مطلبی چیزی برای گفتن ندارن. سوالم کردیم از متخصصین فوق تخصصها در رشته های گوناگون، دیدیم نه خیلی نه حرفی تو این رابطه به اون صورت ندارن. اگر هم فرمایشاتی چیزی در مورد قضا و نحوه مزاج ها و اینها، اگر چیزی از همین مثلا پدر مادر و محیط اینها چیزهای اطلاعات دارن، اما اونطوری نه. غذای واحد باعث میشه که مزاجهای بدن تعدیل بشن، مزاجهای بدن خوب کار کنن، اما غذاهای گوناگون مزاج رو به هم میزنه، مزاجهای مختلف در بدنه. حالا تو دست یک مزاجه، در پا یک مزاجه، در گوش یک مزاجه، در چشم مزاج خاصیه، در کبد مزاج خاصیه، در جگر سیاه، جگر سفید، کلیه، دل، اینا هر کدام برای خودشون یه طبع خاصی داره، و قربان این قوه قاضیه که قضا دهنده و مطابق همه اینها به همه هم قضا هم میده، اشتباه هم نمی کنه، خیلی با دقت هم کارشو انجام میده. اگر ما برنامه او رو به هم نزنیم، ایشون برنامه خودشو خوب تنظیم میکنه. بدن برنامه داره عزیزان من، خودش زنگ اخبار داره، هر موقع گرسنه شد زنگ میزنه، هر موقع تشنه شد زنگ میزنه، هر موقع هم سیر شده زنگ میزنه. ما اگر غذاخوری را به جناب بدن محول کنیم، ما به بدن آقای قوه قاضیه غذا میخوام، و قوه قاضیه سربازانی داره در بدن، و این سربازان او لشکریانه، بله تحت امر اویه، و هر موقع گرسنه شد اطلاع میده. متاسفانه ما اومدیم برنامه ریزی کردیم، گفتیم حتما صبحانه، ناهار، شام، باید این تنظیم صبحانه، نهار، شام، چه گرسنه هست باید بخوریم، چه سیرین باید بخوریم. حالا بعضی از بندگان خدا تو مازندران ما اگه احیانا شب پلو یا غذا نخورن، میگن آه دیشب غذا نخوریم، اصلا خوابمون نبرد. این یک عیب میدونه اینا، شنیدی دیگه نخه؟ بله؟ عیب میدونن اینا، آه دیشب غذا نخوریم، اصلا خواب نبرد ما رو. بعد دیدم نخه نمیتونم بخوابم، بالاخره پاشد یه بشقاب پلو رو خورده، بعد دیگه گرسنه، و نمیدونه اون داره با جسمش، با مزاجش، با چشمش، با اینا چه داره میکنه. که تو دارید آقا در امور قوای، حالا عرضی که دارم اینه، در امور قوای نباتیه بدن، آقا چون ادراکش به تعبیر ظاهری در اختیار من نیست، اینجا ما باید در اختیار بدن قرار بگیریم. یعنی ما به جناب بدن بگوییم که هر موقع جناب علی نیاز داشتی اعلام بفرما، ما نیاز تو برطرف کنیم. اینقدر میفرمایید که عرض میکنم در مورد غذا خوردن، کیفیت غذاها، چه نوع غذایی رو جناب عالی بخوری، شما اینا رو تصمیم نگیری. هیچ پزشکی هم نمیتونه به شما دستور بده. بهترین پزشک شما، بهترین معیار شما خود بدن شما. اصلا خود بدن برای شما معیاره، خودش درسته، درست کار میکنه که هر موقع چیز خاصی نیاز داشت اطلاع میده و هر موقع غذایی رو هم خوردید به طبع شما نخورد، میبینید که زنگ خطرش هم میزنه، میگه آقا از اینجور غذاها دیگه برای ما نفرستید، این با ما نمیخوره. و غذایی رو که خوردید دید با شما طبع شما سازگار بود، همون رو دنبال بفرمایید. اینجا قوای نباتیه، چون ما نمیدونیم اونها، یعنی دانستن شعور فکری بر اساس علم و اختیار ظاهری، چون نمیدانیم باید اینجا ما در تحت امر بدن باشیم. نفس هم حرفی نداره، نفس بدن رو تحت تسخیر قرار میده و قوای نفس هم به او اعلام میکنن که آقا فعلا بدن یه همچین نیازهایی رو داره و نفس در صدد تأمین نیازهای قوای نباتیه برمیاد. در قوای حیوانی عکس قضیه است، بدن و اعضا و جوارح و قوای نباتیه با تابع قوای حیوانی به انسانی بشه. مثل اینکه چشم سرشتش بر دیدنه، چشم الان وقتی روبرو بکنه به طرف یک زن نامحرم، چشم حالیش نمیشه که باید ببینه یا نبینه، حرامه یا حلاله، او هر اون اینا حالیش نمیشه، اون بر اساس نظم طبیعی و سرشت تکوینی میبینه. اینات میفرمایی اینجا چشم در دیدن خطا نمیکنه. اونی که قوه حیوانی و انسانی هست که باید به چشم دستور دیدن بدهد یا ندهد، ایشونه که داره کار بد میکنه. اینه که چون کار عقله و لذا این دیدن چشم مؤاخذه داره. اینات میفرمایید چرج میکنم اینجا مؤاخذه داره، برای اینکه هر کجا پای عقل به میان آمده، عقل معیار داره، عقل باید روی حساب کار کنه. عقل اگه روی برنامه کار نکنه جزایش میدن، اگه روی برنامه کار بکنه پاداشش میدن. حیوانات چون عقل ندارن، دیدنشون، شنیدنشون همه وهمانی خیالیه و لذا اصلا جزا و ثواب و عقاب ندارن. چرا؟ برای اینکه تو اونها عقل نیست، عقل حکومت نمیکنه. چون عقل حکومت نمیکنه، هرگز تکلیف نیست، جزا و ثواب هم نیست، عقاب هم نیست، جهنم هم ندارن، درکات جهنم هم ندارن، درجات بهشت هم ندارن به اون معنایی که ما قائلیم. اما چون در ما عقل حاکم است، در حال به طرف میگه آقا درسته که چشمو باز کردی چشم میبینه، نمیخواستی باز کنی، رو کردی میبینی، نمیخواستی رو کنی. بله، شما وقتی غذا رو گذاشتید در دهن و تو حلقوم بردید، از اون به بعد دیگه بدن اون رو تبدیل به خون میکنه، دیگه بدن بنده خدا حالیش نمیشه که آقا این غذایی که براش فرستادن این حرام بود و چرا ایشون رو تبدیل برگردونم بگم نه یکی رو تبدیل به خون نمیکنم. که این یه فرمایشه، تا جایی که نفس قوی میشه، نفس به اندازه قوی میشه که قوای نباتیه هم خلاف را و غیر خلاف را تشخیص میده، اون خیلی شیرینه، اون خیلی خوبه، اون دیگه خیلی شیرینه. مثلا هست آقا در خیلی سالهای دور فرمودن یه وقتی منزل کسی رفتیم و یک لقمه از غذاش خوردم، تا 3 ماه یا 6 ماه چقدر بود فرمود تمام این امعا و احشای من فقط می سوختن و اینا همه گزارش دادن که آقا این غذا و غذا خوب بود، اما معلوم بود غذا حلال نبود مثلا. و اینجا دیگه خود قوای نباتی هم حلال و حرام اعلام می‌کنه. این خیلی شیرین. بله، اینجا دیگه شیرین. چشم الان نگاه بکنه به نامحرم نگاه میکنه، اما الان مال ما چشم در میاد نگاه بکنیم؟ نه. یه روزی باید جزای مثلا عقل رو بدن، اما نه به اندازه‌ای بشه که یه وقتی مثلا نگاه خلافی بکنه چشم درد گرفته، چجور با چندین ماه چندین سال بسوزه، این دیگه نگاه نمی‌کنه. بله، این دیگه بله در جا قوای نباتی اعلام خطر میکنه. اینها دیگه وادی دیگه، الان به ظاهر به این اندازه‌ای که در مرتبه متعارف هستیم. قوای نباتیه اختزاعاتی داره، اختزاعاتشو باید بدیم به دست خودشون، خودشون انجام میدن. تا تا ما قوی بشیم و بتونیم برای اینها ماشاءالله تعیین تکلیف کنیم و تا اونها قوی بشن بازم به ما گزارشات خلاف و صحیح رو هم به ما بدهن. اینطوری هم هست. خب قوه قاضی اینطوری، دیگری قوه نامیه است. قوه نامیه رو فرمودم که قوه دیگری نامیه که هر عضوی را مطابق شکل و صورتش مناسب و موزون می رویاند. اینم خیلی شیرینه. قوه قاضی قضا میده به قوه نامیه. نامیه یعنی رشد دهنده. قوه قاضی فقط قضا بهش میرسونه. قضا رو میرسونه به چشم، میرسونه به گوش، میرسونه به مثلا مغز سر، میرسونه به تمام رگها، میرسونه به بدن. اما پا باید چند اندازه رشد کنه؟ این کار کار قوه قاضیه نیست. قوه قاضیه به اندازه درخواست قوه نامیه در اون عضو بهش قضا رو میده. از اون به بعد قوه نامیه که رشد دهنده است خودش میدونه که باید این انگشت رو چقدر رشد بده، اون انگشت رو چه مقدار رشد بده که تناسبشون مناسبتشون هم حفظ بشه. الان میبینید چقدر قشنگ همه مناسب. بله حالا بفرما این رو جلو عقب کن ببین تناسب به هم میخوره. این طوریه کار تناسب اعضا، رشد اعضا مثلا، اینها دیگه مربوط به جناب قوه نامیه، کار قوه قاضی یعنی. و یا مجموع تعادل و تناسب هر یک را در اقطار ثلاثه حفظ می کند. که این باز خیلی آدم اینجا دیگه خیلی ولی بیشتر میمونه. قوه قاضیه قضا میده به این انگشت، قوه نامیه داره این انگشت را رشد میده. که هر عضوی برای خودشون قوه قاضیه دارن و قوه نامیه. قوه قاضیه این عضو براش قضا رو میاره، قوه نامیه این عضو دارد این یکی را میپروراند، رشدش میده. اما چه عجب که این قوه نامیه و اون قوه نامیه و اینها طوری هستن که این انگشت طوری رشد بده که تعادلش با این یکی هم محفوظ بمونه. بله تعادلش با این مثلا انگشت درشتی هم محفوظ بمونه، با اون انگشت سبابه هم محفوظ بمونه، با اون انگشت وسطا هم محفوظ بمونه. یه وقتی بلند و کوتاه نشه ولی دراز و کوتاه نشه. این تناسب که و با مجموع تعادل و تناسب هر یک در اقطار ثلاثه حفظ بشه در طول عرض عمر. حالا این انگشت با این انگشت میبینید که بله اقطار ثلاثه طول عرض عمقشون طولشون این چقدر یه مقدار کوتاه‌تر از این باشه و این یه مقداری هم کوتاه‌تر از اون انگشته. بله این خنسر، اینم بنسر، اینم سبابه، اینم وسطا، اینم سبابه، اینم به تعبیر خودمون میگیم شهد. بله بعد جناب خنسر بنسر، خنسر از بنسر کوتاه‌تر و بنسر هم از سبابه چی از وسطا کوتاه‌تر، وسطا باز دوباره از سبابه یه مقداری بله بلندتر. و چه جور اما حواسشون هم جمع باشه که این انگشت فقط خودش این نیست که رشد کنه هر جور بخواد بره، نه، باید این رشدش متناسب با همین انگشت باشه، یک در طولش، در عرضش، در عمقش، و همچنین این یکی با مجموع هم تعادلش رو محفوظ بمونه. حالا اگه در یکی قوه قاضیه به یک عضو بیش از حد قضا بده، مثلا بیاد پس به یک دست قضا میده، یک دست بشه ماشاءالله خیلی چاق، یه دست دیگر میشه لاغر، مثل بعضی از بله افرادی که بندگان خدا ناقص الخلقه هم، و این ها معلومه این قوایشون خوب کار نمی کنه، قوا تنظیم شده نیست. و یکی یه جا قضا بیشتر میدن، قوه نامیه یه جا رو بیشتر رشد میده، دیگه به هم خورده سلطنت این قوا، به هم خورده. اون قوه نامیه فقط داره این یکی رو رشدش میده، اما دیگه حواسش نیست که بابا این دست رو باید طوری رشدش بده که با اون دست دیگر هم تناسب داشته باشه، با بدن این شخص هم متناسب باشه. حالا یه وقتی یک کسی بله پای او بشه نیم متر، اما دست ایشون بشه یک متری، بالعکس بله پاشون خیلی کوتاهه، از کمر به بالا خیلی بلند، اینا معلوم میشه این قوا تعادل رو حفظ نکردن، موزون به هم خورده، تناسب مجموع
در قوه نامیه به هم خورده اون تناسب. این حالا اینا رو چجور باید اینا بفهمن؟ جناب علی چه خبر داره که با دست این اندازه بشه؟ و مادر عزیز چه خبر داره که بچه باید به این خوبی با این هیکل؟ بله. و یه مادر دیگر مثلا، البته اینطور که همگانی که نیست که، حالا در بین 100 تا بچه‌ای که در روز به دنیا میآیند احیانا یکی نظمش به هم خورده، اونجا دیگه عوامل گوناگون طبیعی داره، مادر مراعات نکرده، نطفه مراعات نشده، زمان انعقاد مراعات نشده، غذاها مراعات نشده، خوابها مراعات نشده، تأثیرات گوناگون نفسانی هست، پدرها، اموات، گذشتگان، حالاتشون، اینها دیگه نمیشدن مگر اینکه کسی عالم به سر القدر باشه و بگه که آقا این نقص به دلیل فلون مشکل این نقص روی آورده. اون دیگه بحث دیگریه، ما که نمیدونیم، نمیدونیم که این نقص از کجا وارد شده بالاخره. خب این یک. پس اینجا توجه میفرمایید که قوه قاضیه فقط باید به قوه نامیه قضا رو برسونه، اما از اون به بعد کار قوه نامیه هست که نمو بده، رشد بده و رشد دهندگی داشته باشه. پس فرمودن این که و قاضیه خدمتکار نامیه، ولی قوه قاضیه در اختیار قوه نامیه. قوه نامیه که میخواد این انگشت رشدش بده، به قوه قاضیه میگه من در این انگشت این مقدار غذا میخوام، در مژه چشم این مقدار غذا میخوام، ولی حالا مژه چشم من مثل موی سر باشه چطور میشه؟ آقا آدم میگه گرفتار میشه که. ولی آقا میبینی قشنگ مژه چشم طرف 70 سالش 80 ساله مژه چشمش به همون اندازه 2 سانتش مثلا همونه. حالا اگه دوران کوچکی 1 سانتی بود، یه مقداری که گذشت تنظیم میشه. خب حالا اگه مژه چشم هم مثل موی سر همینجور قوه قاضیه بهش قضا بده و قوه نامی هم بشینه اینو رشدش بده، واجب بارش کرد. بله مثلا به طور کلی مختل میشه کار، که دیدن مختل میشه. سبحان الله، اینا چه کارن؟ اینا چه میفهمن؟ آقا همین قوه نامی است که داره موی سر رو هم بلند میکنه، موی محاسن رو هم بلند میکنه، موی بدن رو هم بلند میکنه، اما مژه چشم چطور؟ اونجا نه. ابروها رو اگر بخواد بیش، اونم باز رشدش مثل رشد داره ابرو، اما مژه چشم که خیلی کم رشده، اصلا رشد نداره. ولی بسیار در اون ابتدای مقداری رشد متناسب داره، بعد دیگه منقطع میشه. 70 سال بنده خدا مژه چشمش همینه. بله اون هم ماشاءالله مژه چشم. حالا اگه مژه چشم بخواد بافتش مثل موی سر باشه، خیلی آدم گرفتار میشه. اینها رو اونچنان سرنیزه‌ای همه نکتار، بله پرچین شده، الان دور در دور چشم را جناب مژه پرچین کرده، بله چپر ساخته، به تعبیر مازندرانی ما چپر، بله پرچین کرده قشنگ، بله همه جا را پایکوبی کرده و نوک اینها همه رو هم تیز، که اگر مگسی پشه چیزی بخواد بیا تا اینجا، ماشاءالله او در جا اینا رو به هم میاره و همه هم شبکه بندی هم. اینها را بعضی از این فرمایشات را از تا در کتاب نصوص الحکم فرمودن، اونجا که بحث تشریح اعضائه و همه هم شبکه ای هم، ولی اینجور روی هم نمیرن، اگر روی هم برن بعد خوب درست نمیشه و چشم خوب بسته نمیشه، بعد شبکن تو در توی هم و قشنگ با همدیگر جفت میشن که دیگه چشم بسته بشه قشنگ، و اونچنان هم نه دوخته هم نه دوخت دوزی کردن و ماشاءالله میبینی که جلوی آب رو هم چجور میگیره. آقا جلوی آب رو گرفتن خیلی مشکله، بله جلوی آب رو گرفتن خیلی مشکله، و چجور چشم رو میبنده که ماشاءالله میره تو قعر دریا میاد بالا، یعنی یک سر سوزن آب به درون چشمم نرفته مثلا. و اینها هم پرچین شده اونچنان میان شبکه به شبکه میشن اینجوری تو در تو، و تمام اینها ماشاءالله سربازان نیزه به دستی هستن، تا پشه آمده و در جا میبینه در جا میکشه پشه را. یه مواد مخصوصی دارن سمیمانن مثل خود پشه مثلا یا مگس یا کل حشرات، همه حشرات بالشون، بله پاهایشون، اینها همه سمیه. ولی میبینی تا یه مگس را یا پرش را یه چیزی دست دارید، آدم میبینی که انگشتش نوک دستش اینجا نوعه، بله گز میگیره و یواش یواش میبینی که یه مقدار میخارون اینا، معلوم که سمش اثر کرده و اتفاقا سمشون هم خیلی سریع و تأثیره. تا آدم دست مثلا به سوسک، به پر سوسک، به پای سوسک، به پر مگس، به پای مگس بزنید، اینا در جا میبینید دست تحصیل. و چه بسا با همون که بله میبینید با یک پر، پر رو میپرونه به طرف دشمن و همین که این پرش بخوره به یک موجود دیگر، حشره دیگر، میبینید او رو زده و سمیش میکنه. برخلاف مار فقط زبانش نیش از سم داره، حشرات اینها دیگه نخیر، کل اعضا و بدنشون سمیه که در مقابل هر دشمنی که واقع شدن بتونن در جا سمریزی کنن. اینطور حالا اینها چه جوری کی اینجور کرده؟ غرض مژه چشم اینطور و اینم کار قوه قاضیه و قوه نامیه. حالا قوه قاضیه، نه اینکه قوه نامیه اینجا بیش از حد نمیخواد رشدش بده، به قوه قاضیه میگه آقا به مقداری قضا بده که همین مقدار شکلی که داره محفوظ بمونه، بیشتر نه. بله اگه قوه قاضیه بخواد اینجا هی قضا بفرسته، قوه نامیه دیگه مجبوره به رشدش میشه، چون قوه نامیه نمیتونه رشد نده. ولذا به اندازه ظرفیت کار رشد قوه نامیه، قوه قاضیه براش قضا رو میفرسته و ایشون هم به همون مقدار تمکین میکنه. و در اصطلاحات طبی میفرمایند بدل مایع تحلل، اصطلاح لفظ. و الان این قضا رو مثلا امروز میخورید، میل میفرمایید، این غذا رفته در بدن، تبدیل شده به خون به طرف اعضا و جواره. نه اینکه بدن هی مشغول کار زندگی، حرکت و کسب چه فلان، بدن در حال انرژی دهیه، انرژی هاش مصرف میشه، بعد حالا باید جایگزین بشه دیگه، باید غذای بعدی بیاد دوباره خونسوزی کنه که این خون جدید بره بدل بشود از اون چرا که به تحلیل رفته. شبیه این که آب بریزید در ظرفی و اینو بذارید روی اجاق و این آب تبخیر بشه، داره تمام میشه و شما دوباره بدل اون تبخیر شده آب بریزید که ظرف پر بشه. اینو میفرمایند بدل عربیه، بدل ما، بدل اون چیزی را که یتحلل، به تحلیل رفته، به زوال رفته، بدل ما یتحلل. ولذا میبینید هر روز غذا میخواید، هر وقت غذا میخواید که بدل مایه تحلل بشه. اینم قوه جناب نامیه. خب این اندازه کافی نیست بندگان خدا قوه نامیه و قوه قاضیه فقط غذا بدن و رشد بدن، یه قوه دیگر هم میخواید، قوه جاذبه، باید غذا رو بگیره. ولی این قوه جاذبه تو تمام این روده ها و تو دیگ شکم و تو اینجا پخش شده است، تو کل اعضا، که این غذا رو باید جذبش کنه. قوه جاذبه دیگه اسمش معلومه دیگه، جذب کننده. حالا این کارش چیه؟ و دیگر جاذبه است که غذا رو جذب میکند و به خود میکشد. الان چشم علاوه از این که قوه نامیه داره که باید رشدش بده، قوه قاضیه داره که باید بهش غذا بده، یه قوه دیگری داره که باید این غذای داده شده رو جذب کنه. برای شبیه آیون که میگن آقا بودجه که از بالا میاد باید پایین جذبش کرد، ولی بودجه رو جذبش نکنی از دست در میره. اینجا هم آقای به تمام اعضا بودجه میدن و جناب قوه قاضیه باید برای اعضا جذب غذا کنه، اینها جذب بشه. این یک کار، قوه جاذبه جذب کنه، غذا رو بیاره. بعد یه قوه دیگری داریم به نام قوه ماسکه، بله قوه چسبنده. این قوه ماسکه باید غذا رو محکم بچسبه بگیره، بله. و دیگری داریم به نام قوه هاضمه که باید این غذا رو هضم کنه. حالا این نونی که خوردی، این آبی که خوردی، باید اول جذبش کنه بدن، بعد از جذبش بهش بچسبه بگیردش، بله. به الاد اما همین بر غذا بخوره و از یک مجرای دیگر هم غذا همینجور و پراکنده بشه، کار نمیرسه که. قوه جاذبه جذب کنه، قوه ماسکه بچسبه به غذا، و قوه هاضمه بیاد این غذای جذب شده، چسبیده شده را بگیره، اینو هضمش کنه. هر یک از اینها کارهایشون عجیب. حالا باید رفت تو علم تشریح و چجوری جذب میشه. حالا این علوم جدید الان اینها را دیگه در تجربه و در اینها فراوان کارها رو کردن. بله حالا نمیدونم عزیزان من چی پیش آمده، چی شده. حالا نمیگیم دیگه استحسانه، بنده نمیگم دلیل اصلی این قضیه است. نبود اینطور، اینجور مریضی ها، اینجور با اینکه این همه ماشاءالله علم پیشرفت کرده، اینها نمیدونم این بدنها را تشریح میکنن، بله چاک میزنن بدنها، حرام نمیگیم هست، اما اینها یا اثر تکوینی هم داره؟ بله، حالا که شما بدن چاک میزنید یاد بگیرید، چقدر باید به پای این چاک زدن ها مریض بشه؟ نمیدونیم آقا، الان بحث فقهی نداریم آقا، بحث فقهیش بحث دیگریه که آیا بدن میشه یا نه تشریح کرد یا نه. که حالا میخواید ملاحظه بفرمایید، جلد اول 1001 کلمه، اون کلمه آخر آقا، کلمه 210 یا 200، بله 210 که مربوط به تشریح، اونجا جنبه فقهیش بحث میشه که اگر یه مسلمانی بنده خدای مرده، آیا اینو میتونن ببرن تو تالار تشریح بگن حالا که بنده خدا که مرده که میخواد بمیره، حالا ما هم شکمشو باز میکنیم و روده هاشو در میاریم، بله، و اینو برای دانشجو تشریحش میکنیم و میگیم چه است چگونه است آزمایش میکنیم. اینها را حالا یه بحث فقهیه دارد، حرام یا حلاله بحث دیگه باید به نظر آیون موکول بشه که فرمودن تشریح بدن کافرها برای ما اشکال نداره، اما تشریح بدن مسلمان رو فرمایش دارن، اختلافیه این حرف جدا. اما نمیدونم آیا اینها تأثیر تکوینی هم داره، اینها باعث شده با اینکه این علم این همه پیشرفت کرده، باز توفیقش در طولانی کردن عمر انسان ها و مثلا فرض در کم مریض شدن ها، اینها تأثیر نداره؟ داره. چجوریه؟ باید چی کارش کرد؟ خب حالا بگذاریم. و به خود میکشد تا هاضمه در اون تصرف کنه، هاضمه بیاد هضمش کنه. و دیگر ماسکه است که طعام را نگه میدارد تا هاضمه اون را هضم کند. و طعام اگه غذا اگه نگه داشته نشه و از دست روده ها در بره، از دست معده در بره، از دست دیگ شکم در بره، و قوه هاضمه چجوری بخواد هضمش کنه؟ بعد قوه ماسکه بنده خدا با چه خدمتی بکنه که محکم به غذا بچسبه بگه آ تکون نخور، میگم تو را هضمت کنی، تبدیل به خون بشی، تبدیل به چه بشی. خب و دیگر دافعه است، یه قوه دیگری هم داریم که غذا هضم شده، بله قوه جاذبه غذا رو گرفته، قوه ماسکه بهش چسبیده، قوه هاضمه هضمش کرده. این غذا که دیگه همه که غذای بدن نیستن که، یه مقدارش زیادی هم توفالن، وقتی قشنگ غذا هضم شده یه مقداری از اینها توفالن. توفاله ها رو با چه کار کنیم؟ قوه هاضمه دافعه مأموریت داره که ایشون بخواد بیاد این زوائد را دفع کنه، که قوه دافعه از دو مجرای بول و قائد، بله فضولات را، کثافات را، اینها را دفع میکنه که دیگه مضر به بدن نباشن. حالا اینا چه غذاها؟ یه سری از اینها رو باید بفرستن برای مثلا فرض موهای بدن، یه سری رو بفرستن برای تأمین چربی بدن، ولی بچه عجب که اون چرا به حال اون مضر است رد می کنن و دفع می نماین. و به عبارت دیگر کثیف را از لطیف جدا می کنه. خون لطیفه و اون کثافات اونها کثیفن، کثیف با سه سنخته، بعد ایشون میاد اینها رو جدا میکنه و دفع میکنه. خب و دیگر قوه مولده است. حالا سبحان الله، به ایشون کی همچین مثلا فکری رو داده که مثلا بدن غذایی رو که میگیره و جذب اعضا و جواره میکنه، یه مقداری از این غذا رو بگیره تبدیل کنه به نطفه؟ آقا شما چه قوه هستید؟ اسم شما رو چه میفرماین؟ میگه آقا مرا میگوین مولده. یعنی چی آقا؟ من تولید کنندم. فرمایشتون چیه؟ حرف من اینه که حالا درسته که این آقایون غذا رو بردن، فعلا این بدن را دارن نگه میدارن، من باید یه مقداری رو ببرم نطفه بکنم که یه بدن دیگری مشابه این بیا جاشو بگیره. بله؟ همینطور که قوه قاضیه و هاضمه و ماسکه و نامیه و اینها درس دادن که اگر به این عضو غذا دادن، این عضو شروع به کار میکنه، زحمت میکشه و انرژی میشه، تبدیل میشه و غذاشون داره تمام میشه، باز دوباره یه مقدار غذا ببرن بدل مایه تعلل بفرمایم، مجموعه این بدن هم مجموعه این بدن، این دیگه اونها حالیشون نمیشه. این رو دیگه قوه قاضی حالش نمیشه، قوه مولده حالش نمیشه، قوه قاضی قوه نامیه، قوه قاضیه و نامیه و حازمه و ماسکه و جاذبه و اینها فقط تمام همتشون اینه که این یک بدن را با تعادل اعضا و جواره او رو نگه بدارن. اما قوه مولده میگه نه خیر آقا، اینا بندگان خدا حالیشون نیست، درست زحمت دارن میکشن، اما یه روزی این مجمع همه تحلیل میره، من باید یه قسمتی از این قضا رو بگیرم تبدیل به نطفه بکنم که یکی دیگر بیا جای این بدن رو اصلا بگیره. و ایشون ماشاءالله چه کاره؟ بله؟ که قوه مولده است که از ماده قضا فضله یه چیزکی زیادی رو میگیره، میگه آقا شما اون اندازه قضا رو که پختید اینا تحویل بدن بدید، یه چیزکی هم به من بدید. بله این رو تا از اون فضله و زیادی شخص دیگر فرید آید. اونا چون حالیشو نمیشه، اونا فکر میکنن که این بدن برای همیشه مندنیه. حالا به این قوه مولده که اینجوری یاد داده، شما از کجا فهمیدی که مجموعه بدن از بین میره که یه بخشیش رو تبدیل به نطفه بکنی که یه بدن دیگر بیاد جایشونو بگیره؟ این چطور؟ بله؟ حیرت اندر حیرت. چی حالیمون میشه؟ ما چه میدونیم؟ شبان روز چه میدونیم؟ چی کار کنیم؟ بله که شخص دیگر پدید آید و نوع آن باقی بمونه، که قوه مولده به فکر نوع این بدنه نه شخص این بدن. تمام قوای بدن به فکر همین این یک شخصن، همین یک بدنن. اما قوه مولده میگه من کاری فقط به این یک بدن ندارم، من دلم میخواد که نوع این بافت باقی بمونه، نوع این بافت به هم نخوره. خب الا اگه نطفه نباشه، بله الان دیگه همین دوری که الان اینجا هستیم دیگه، بعد از 50 سال 100 سال 70 سال چند سال دیگه همه به تحلیل بید دیگه، نسل تموم میشه. اما قوه نامیه میگه آقا شما همه دارید کار شخصی میکنید، آدم باید برای اجتماع کار کنه. بله قوه مولده یه کار اجتماعی کننده یه که نو باقی بمونه. خب حالا اگر اینه پس معلومه که و قاضیه و نامیه، چون اونها همه در اختیار قاضیه و نامیه هن. ماسکه، بله جاذبه و حازمه، دافعه، اینها همه در اختیار جناب قوه قاضیه هستن تا قضا رو درست بکنن و تحویل جناب بله نامیه بدن. قضا در اصطلاح فلسفی غیر از قضای در اصطلاح ما متعارفه. ما این نون آب که الان میخوریم میگیم قضا، اینا آیون در طبیعت فلسفه قضا نمیگن، الان اینجا لفظ قضا به این اطلاق نمیشه. این قوه، این غذایی که الان ما میخوریم میگیم غذا میخوریم، این الان بالفعل غذا نیست، بالقوه غذاست. عنایت میفرمایید چه عرض میکنم؟ بالقوه غذاست. این را باید قوه جاذبه بکشه، قوه ماسکه او را نگه بداره، قوه هاضمه هضمش کنه. وقتی هضم شد و خون شد، از اون به بعد که این خون غذای بدنه، از این به بعد غذا شد، حالا تازه غذا شده، از این به بعد قوه قاضیه این غذا رو میگیره به قوه مولده میده که قوه مولده بگیره اعضا رو رشد بده. تا بدن دیک نپزه، تا کار پخت و پز در دیک معده و در دیک شکم به اتمام نرسد، تا نیاد خون نشه و شریانهای قلب و ضربان قلب این خون را به طرف قوه قاضیه نفرسته که قوه قاضیه بگیره در تمام اعضا و جواره این رو قضا بده، این رو در اصطلاح علمی و فلسفی قضا نمیگن. بله اینو ما میگیم قضا. آقا بفرمایید قضا میل بفرمایید، منظور چیه؟ نون آبه، داره نون میخوره، آقا چیکار میکنید؟ دارم قضا میخورم. نه شما الان قضا نمیخورید، شما بفرمایید دارم نون میخورم، بگو دارم آب میخورم، دارم برنج میخورم. بعد از اینکه اینها رو خورده و قوه جاذبه گرفت و ماسکه نگه داشت و هاضمه هضمش کرد و دافع فضولاتش رو لطیف و کثیف رو از هم تفکیک کرد جدا کرد و تحویل و تبدیل به خون شد، تازه شده غذا. چون غذا اون مقداری که باید بدن بگیردش و مربوط بدن بشه، اون کیه؟ تا موقعی که خون نشده که سبزی که یک دفعه چشم نمیشه، که باید خون بیاد چشم بشه، خون بیاد گوش بشه، خون بشه اعضا و جواره. وقتی خون شده تازه غذاست، ولذا تمام اونها خدمتکار جناب قوه قاضیان. قوه قاضی هم خدمتکار جناب قوه نامیه است. قوه قاضیه و نامیه باز هر دوتا خدمتکار جناب قوه مولده. و چرا؟ برای اینکه این بیچاره ها زحمت میکشن، خیال میکنن که این برای ابد ماندنیه. قوه مولده میگه آقا نخیر، شما زحمتتون رو بکشید، یه مقدارش هم به من بدید، شما زحمتاتون هدرم ندید و نره که من یکی دیگر مشابه او رو به شما تحویل بدم که شما این زحمتتون بمونه. ولذا قوه قاضیه و قوه نامیه بدن جنابالی را قوه مولده در خدمت میگیره که بره به طرف کودک فرزند شما. اون فرزند هم قوه مولدهش، قوای قاضیه و نامیه همه را در اختیار میگیره که او رو منتقلشون کنه به بله فرزندش، که الولد و سر رو عبی، که فرزند سر پدر و مادره زافله، که اون قوه قاضیه بعدها خوشحاله میگه حالا ما این همه زحمت کشیدیم، این بدن رو بهش خدمت کردیم، خدمت هامون هدر نرفت، یه بدن دیگری مشابه او آمده. مثل اینکه چطور یه حیوانی بچه دار میشه، مادری بچه دار میشه، چقدر بچهش علاقمنده، برای اینکه مادر منتقل شده به فرزند، پدر منتقل شده به فرزند. قوه قاضیه و قوه نامیه را باید قوه مولده منتقل به فرزند بفرمایه. حالا تا این اندازه فردا را در خدمت عزیزان تشرف نداریم. پس فردا انشاءالله ساعت 6:30 به بعد که 6:30 مراسم آمل داریم، کلاس آمل شروع میشه و خدمت شما عرض کنم که 4:30 تا 5:30 فرمودید آقا، اگر برای عزیزان وقت میشه 4:30 تا 5:30 را در خدمت شما پس فردا باشیم. پس فردا حالا خدمت عزیزان عرض کنم یه 2-3 دقیقه که دیگه درس گذشت، تشرفی بود محضر حضرت آقا روحی فدا و جهت تشرف به محضرشون همانند سنوات گذشته اصل قضیه لطف فرمودن، محبت فرمودن، تنظیم میشه. منتها ما فکر میکردیم فردا میتونیم تشرف پیدا بکنیم، ظاهرا فردا منتفی بشه چون نتونستیم تماس تلفنی حاصل کنیم. بعد به لطف خدا فقط آمادگیشو داشته باشید که شاید از پس فردا به بعد. اما استدعای ما اینه که عزیزان من فقط عزیزان کلاس باشن، غیر کلاس تشریف نیار. بله این اندازه رو ما هنوز این 2-3 سالی با هم دیگر هنوز محرم مثل این که نشدیم. بله این طور نبار. لطف بفرمایید که ما همینجا عزیزانی که در کلاس شرکت میفرمایند تشریف فرما بشن، بلا اینجوری شلوغ میشه آقا و دیدم که نمیشه. بله نمیشه به اون صورت. حالا اگر به لطف خدا دیگه روزش مشخص شد، ساعتش اینها، بعید نیست که ما ظهر بگذاریم، نماز ظهر تشرف داشته باشیم و بعد از نماز از محضر مبارک آقا استدعای افاضه داشته باشیم. این بعید نیست. حالا کاراتون تنظیم بفرمایید که ببینیم کدوم روز میشه، به عزیزان اطلاع میدیم. فقط با این یک شهر